بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعة ولیم و حافظا و قائدم و ناصرا و دلیلم و عینا حتی تسکنه ارزک توعا و تمتعه فیها طویلا. انشاءالله از یاران یاوران و بلکه سرداران حضرت باشیم. صلواتی سرداری مرحمت کنید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجه. هر چقدر عشق و علاقه داریم انشاءالله این ماه شریف برامون سفر نجف و کربلا انشاءالله نوشته بشود، به زیارت امیرالمومنین علیه السلام نائل بشیم، هر چقدر مشتاق زیارت حضرت و محتاج شفاعت حضرت هستیم صلوات دوم رو بلندتر مرحمت کنید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجه. بعدن نگید خلاصه چرا اینقدر شد. بعد اون روزی که آدم محتاج ذره ای از شفاعته، میگه من اظهار محبتم برای شفاعت حضرت زیاد نبود. میبینه که چقدر با محبت این صلوات رو فرستاده بود تا اظهار ارادت کنه، به همین مقدار اونها مضاعفش میکنن. اما خب این یه پایه است دیگه. هر چقدر عشق و علاقه به حضرت زهرا سلام الله علیها داریم، صلوات سوم رو بلندتر مرحمت کنید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجه. خب دیشب در محضر دوستان دو سه تا نکته رو عرض کردم که نکته سوم که خیلی طولانی شد بحث این بود که انسان خالق عملشه، اگر یادتون باشه، و عملش چقدر گسترده است و اثر داره و زمانها و مکانها رو مین در می نوردد و باقی می ماند و ابدیت ساز است. درسته، این بحث رو دیشب داشتیم. ما انشالله بحثی که در این چند شب در محضرش هستیم بحث انس با قرآن است. منتها این قرآن همون قرآنی است که با امام متحد است. لذا هر چقدر ما عشقمون رو تو این بحث بیان که ایشالله ادامه پیدا میکند به قرآن بیشتر پیدا کنیم، روایات میبینیم به ما میفرمایند که این عشق به امام است، که تعبیری که علیون مع القرآن و القرآن و مع علیین، حیث و مادار، هر جا در حقیقت قرآن باشد علیست، هر جا علی باشد قرآن است. اگر این نگاه رو ایشالله میخواییم به قرآن حقیقتن پیدا کنیم، خب برای این که انشالله این مقدم چینی بشه برای این که این باور کم کم تو وجودمون شکل بگیرد، انشالله این بحث رو در این شبها همین جور جلو میریم تا بتونیم بهرمند باشیم از بحثهای قرآنی. در ابتدا این بحث رو مطرح میکنیم که قرآن کریم چون کلام بیواسطه خدای سبحان است، هیچ نظیری در عالم ندارد. هر چیزی که در عالم ایجاد شده واسطه‌ای در تحققش بوده. تنها چیزی که بی واسطه در عالم محقق شده و هست و باقی است، تمامم نشده، این وجود مبارک کلام خداست، که ان الله تجلل عباده فی کلامه، خدا به بندگان تجلی کرده در کلامش. خب با این نگاه که قرآن یه حقیقتی است که بی واسطه از خدا نشأت گرفته، این نکته اول. بی واسطه بودن الان خصوصیت هیچ موجود دیگری که الان موجود، بله پیغمبر اکرم هم بی واسطه تحقق پیدا کرده و حضرات معصومین هم به واسطه وجود مبارک پیغمبر تحقق پیدا کردن، درسته؟ اما پیغمبر الان به دنیا نیست. درسته که نفسش و جانش زنده است، اما بدنش در بین ما نیست و لذا اون چیزی که در بین ماست الان و حیات دارد و بیواسطه است با خدای سبحان، کلام خداست که قرآن کریم است که از مرتبه اون کنه عظمت رب تا حس محسوسی که ما میتونیم دست بهش بزنیم کشیده شده. یعنی از اونجایی که نگاهش میتونیم بکنیم قرآن رو، دست بهش میتونیم بزنیم، تا اون عظیمترین معارف و مراتبش که موجوده و متحده با امام هست. درست ما امکان ارتباط برای ما امکان ارتباطش هست، امکان ارتباط. حالا تو کی فعلیت پیدا میکنه؟ مراتب داره. پس اگر این قرآن نگاه ما این شد که مثل امامی که بدن دارد، ما چطور ذریح امام رو هم اکرام میکنیم؟ درسته؟ صحن و شبستان به صلاح حرم امام رو هم اکرام میکنیم، چون قائلیم به این که اون حقیقت روحی که به این بدن تعلق داشته سرایت دارد. هر چقدر اظهار ما اطرافش نزدیکتر بشیم، اون شعاع تأثیرگذاری وجود مبارک امام بیشتر است. تو قرآن هم اون چی که ما به عنوان خط و کتابت و صوت و کلام قرآن میشنویم، این بدن قرآن است و این قرآن روحی دارد، حیاتی دارد که اون روح و حیات با این بدن متحد است. این باور که قرآن مثل کتابهای دیگه گسسته نیست که من نوشته باشم یا نباشم، این قرآن، این کتاب همین جوریست فقط. باشمم من دیگه همراه کتاب نیستم، درسته؟ نباشمم باز، یعنی چک من باشم چه نباشم، این کتاب این کتابه. اما قرآن چون دائما تجلی خداست، لاینقطع است، اینجوری نیستش که نازل شده باشه تمام شده باشد. تعبیر روایات ما این است که این مثل در حقیقت خورشیدی که دائم طلوع دارد، قرآن دائما طلوع دارد و هیچ طلوعیش با طلوع قبلیش یکسان نیست. شما مثال یه نهر آبی از جلوتون داره عبور میکنه، شما نگاه میکنید این نهر دائما آب توشه داره هست، درسته؟ اما هر لحظه این نهر با لحظه بعدش متفاوت هست، آب توش یا نیست. او قبلی رفت، این جدیده آمد، هرچند دائما پر آب است اما لحظه به لحظهش متفاوت هست. میفرماید القرآن یجری مجرى الشمس، مثل خورشید که طلوع دارد جریان داره دائما، که این جریان داشتنش باعث میشه که انسان هر لحظه باهاش ارتباط پیدا کند، یه ارتباط جدیده. یعنی اگه شما این آیه رو خوندید، دفعه بعد دارید این آیه رو میخونید، این آیه همون به اصطلاح رابطه قبلی نیست، بلکه با توی رابطه جدید پیدا کرده. چرا؟ چون یه حقیقت زنده است و حقیقت زنده مثل این که انسان خدمت امام معصوم میره، امروز رفت فردا میره دوباره پیشش، آیا دیروزش با امروزش یکسانه در ارتباط با امام یا فرق کرده؟ فرق میکنه، چون موجود زنده است. دیروزش با امروزش متفاوته. دیروز یه اثری تو وجود من داشت، امروز یه اثر دیگری. نه اثرها متفاوته به معنای متباین باشن، بلکه هر کدام یه اثری برای من دارن که من هم به اونها نیاز دارم. اگر این نگاه رو به قرآن که وحی الهی نزل علی قلبک، بر قلب پیغمبر نازل شده و از قلب پیغمبر به گوش ما رسیده، تا به گوش ما میرسد هنوز یا به چشم ما میخورد، این چی هستش؟ ادامه وحی است. یعنی وحی الهی فقط بر نزل علی قلبک پیغمبر تمام نشده، بلکه از اونجا ادامه پیدا کرده تا رسیده به زبان پیغمبر، جاری شد بر لبان پیغمبر و زبان پیغمبر، و از اونجا به تعبیر انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون، ما حفظش میکنیم، ما این رو در حقیقت حافظشیم، درسته؟ تا گوش ما که میرسد هنوز چی هستش؟ ادامه وحی است. این اون وقت با اون نگاهی که قرآن زنده است خیلی زیبا میشه. حالا چرا قرآن زنده است؟ یه بحث خوبی دارد. در سوره آل عمران ببینید ما نگاهمون به قرآن یه نگاه با مانع شده، یعنی یه عادتها و حجابهایی شکل گرفته، اختیاراً خودمون رو محروم کردیم. خدا رحمت کند، حضرت آیت الله بهجت رو رحمت کند، ایشون میفرمودن که اگر ما اون صفاتی رو که برای قرآن گفته بودن راجع به یک کتابی میگفتن که تا حالا ندیده بودیم، دستمونم نبود که نگاه بهش اینجوریه، لمس بهش اینجوریه، خوندنش اینجوریه، عمل بهش اینجوریه، هر کدومش چه آثاری داره، حاضر بودیم یه پول هنگفتی خرج کنیم بریم ببینیم از پشت شیشه توی موزه‌ای که این چیه که اینقدر در موردش میگن، چیه ببینیم، درسته؟ اما این حجاب عادت باعث شده دم دستمونه، تو خونه هامونه چند تاش هم هست، درسته؟ اما چون دم دستمونه میشنویم اما باور نمی کنیم، یعنی در حد همین است که میگیم به به، یه به بهی میگیم، یه بوسش هم میکنیم، اینم خوبه ها. اما اگر انسان باور کرد که این کتاب زندگیست، تعبیری که بعضی بزرگان دارن که انزل القرآن لیعمل به، قرآن نازل شد تا عمل بشه بهش، فتخستم دراسته و عملا، شما درس خوندنشو فقط عمل قرار دادید. حالا درس خوندن نمیخواد بگه نکنید، میگه اصل قرآن برای چیه؟ عمل کردنه. خب حالا ببینید قرآن کریم در سوره آل عمران همون آیات اول میفرماید که الله لا اله الا هو الحی القیوم نزل علیک الکتاب بالحق، قرآن نازله حی قیوم است. دقت بکنید دو اسم خدا در نزول قرآن تأثیر کامل دارد. تعبیر آیست هو الله الله الذی لا اله الا هو الحی القیوم، اون خدایی که حی قیوم است، نزل علیک الکتاب، یعنی حیات و قیومیت حق در این کتاب چیه؟ آشکار شده و تجلی دارد. یعنی اگر کسی دنبال حیاته، دنبال اون اسم حی خداست، کجا دنبالش بگرده؟ تو قرآن. اگر کسی دنبال قیومیت حقه که قیومیت حق هیمنه بر همه چی دارد، دنبال قیومیت حقه، کجا دنبالش بگرده این قیومیت رو؟ تو قرآن. این دوتا اسم. حالا ببینید علما چی میگن؟ میگن حی اسمی است که همه اسماء ذات خدا ازش نشأت میگیرد، یعنی مبدأ همه اسماء ذات خداست. قیوم چیه؟ همه اسماء فعل خدا از قیوم نشأت میگیرد. اینم یه کلام در حقیقت تو جای خود، که یعنی حی قیوم یعنی مبدأ چی؟ همه اسماء ذات و صفات خدا. یعنی چی؟ یعنی خدا اسمی ندارد مگر اینکه در قرآن کریم چی شده؟ تجلی کامل پیدا کرده. اگر این باور که قرآن حیات دارد، ما نگاهمون به قرآن این باشد، وقتی میریم در محضر قرآن چنانچه به محضر امام معصوم انسان میرسد، چطور چون میبیند حیات دارد با او تخاطب میکند، گفتگو میکند، توقعش این است که وقتی داره صحبت میکنه با امام، چون امام حی است، جوابشو امام مطابق اون به اصطلاح سوالی که این دارد گفتگو صورت بگیره. نمیشه من با یه آدم زنده یه صحبتی بکنم او یه جواب دیگری بده، ربطی نداشته باشه اصلا به کار من، این با زنده بودن سازگار نیست. این موجودی که زنده باشه نمیشه من باهاش حرف بزنم او یه چیز دیگری بی ربط به من اصلا بگه، درسته؟ میگه اگر قرآن رو باور کردید که زنده است، که روایات هم میفرماید که قرآن کریم حی لا یموت است، که روایات متعدد دارد قرآن زنده است و نمیمیرد، حتی روایت دارد اگر فکر کنید شأن نزول قرآن فقط قرآن اونه، با اون کسانی که در موردشون نازل شده بود که اونا مردن، باید قرآن هم مرده باشد. تعبیر روایت ها، قرآن اونم یه شأنش بود، یه طلوعش بود، یه جاری شدنش بود، همین جور چی داره؟ ادامه داره جریانش. او وقت اگر ما باور کنیم، چطور اگر میریم خدمت امام، کسی امام رو فقط بدن امام ببینه، فقط بدن امام ببینه، یعنی باور به این که امام یه حقیقت عظیمی است با تمام اون که نبینه اینجوری، خب میگه بر فرقی نمیکنه این بدن با ابدان دیگه با اجسام دیگه فرقی نمیکنه اگه فقط بدن باشه. تمام تفاوت اون حقیقت امام که بدنش رو هم اینقدر مقدس میکنه چیه؟ اون نفس و روح امام است که عظمت میده به این بدن هم، که انسان افتخارش این میشود که امام دستی به سر این بکشد، درسته؟ چون این دست تابع اون نفس است. اگر ما قرآن رو، اگر احساس و با تعبیر روایت هست، میگه میدونه تفاوت قرآن با کلمات دیگه و کتابهای دیگه چیه؟ میگه مثل تفاوت خداست با خلق. تفاوت خدا با خلق چقدر تفاوت اصلا غیر قابل قیاسه، او خالق این خلقه. میگه تفاوت قرآن با کلمات دیگه مثل تفاوت خداست با خلق، این ظهور بیواسطه خداست. اینجا خدا داره مستقیم مرتبط می شود با انسان. خب اگر این باور که قرآن زنده است و این الفاظ و کتابت ها بدن است برای اون روحی که الان مرتبط است، خدا داره دائما این کلام رو نازل می کند، دائما این جریان داره پیدا می کند تا به گوش ما یا چشم ما برسد، این دائمی است و این هم دائما به عنوان موجود زنده داره میخواد دست ما رو بگیره هدایت بکند. خب اگر این باور صورت بگیره، انسان وقتی سراغ قرآن میره نگاهش چی هستش؟ من مشکلاتی دارم، من الان تو تحیر گرفتار شدم، چی کار بکنم؟ قرآن رو باز میکند، در محضر قرآن کریم وارد می شود، بعد می بینه حالا خدا به عنوان قرآنی که زنده است با انسان گفتگو و تخاطب می کند. ابتدای کار ممکنه برای انسان چون باور نداریم و این برامون ملکه نشده، گاهی 4 تا 5 تا یه سفر رو می خونیم یه آیش با همون رابطه برقرار کند. دقت بکنی، نگیم من آیه اولو خوندم برام هیچ خلاصه اثری نداشت. میگه یه سفر رو تو بخون، بعد دقت که بکنی میبینی یه آیش یه دفعه میبینی با تو ارتباطش برقرار. اگر اینجا که این ارتباط برقرار شد و گرفتی بهش چسبیدی، رهاش نکردی، به این عمل کردی که داره راه و نشونت میده، میگه این باید با تو کم کم انس بگیره. مگه هر کسی کنار امام میرفت میتونست از امام بهرمند بشه؟ نه، خیلی ها کنار امام بودن اما از امام بهرمندی نبودن. بعضی روایت داره ما میشستیم گاهی یه کسی وارد بشه به مجلس یه سوالی از امام بکنه، امام جواب بده ما هم بهرمند بشیم، یعنی دغدغه‌ای نداشتن، بهرمند نبودن، باوری نداشتن. یا کسانی که کنار خونه امام همسایه امام بودن زندگی میکردن اما از امام غیر از یه آدم خوبی فقط چیزی نمیدونستن، خبری نداشتن. اینجور نبود هر کی با امام بشینه همه کمالات و بهره مند بشه، نه. پس با قرآن نشستن هم همین جوره، اینجوری است که هر کی نشست کنار قرآن بهره مند بشه، مگر اینکه باورش هی اضافه بشود. خدا رحمت کند حضرت آیت الله بهجت رو، ایشون میفرمودن ما محرومیت هامون چوب عدم باور هامونه، باور نمی کنیم. وقتی باور نمی کنیم خب محقق نمی شود، این ارتباط برقرار نمیشه. اینم بخواد قرآنم با ما ارتباط برقرار کنه، ما چون باور نداریم میگیم با من نیست اصلا، این با من کاری نداره، این کتاب غایبی است، یه کتابی است ربطی به من نداره. ثواب داره خوندنش، دیدنش، میگه دیدنش خوبه، خوندنش ثواب داره، بله، اما این با تو کار داره. آیه نازل میشد بر پیغمبر اکرم مثل این آیه شریفه که میفرماید خذ العف و امر بالعرف و اعرض عن الجاهلین. میگه وقتی آیه نازل شد، با اینکه معنای آیه روشنه، خذ العف یعنی عف رو پیشه خودت قرار بده، یعنی نسبت به دیگرانی که با تو یه برخورد نامناسبی میکنن تو اجتماع، تو بناتو بر این بگذار که به عنوان یک شخص قرآنی از اونها به راحتی نخوای که اونها بخوای عقابشون بکنی، درخورد کنی. نه، خذ العفو، اگر قدرت پیدا کردی بگذر، درسته؟ اونم نه و امر به صلاح عفو که عفو کنی، عفو کردن نی، خذ العفو یعنی عفو رو فرهنگت کن، پیشه کردن عفو است، نه یعنی یه بار به کار گرفتن، یعنی تو زندگیت وجودت ملکه عفو پیدا کند. بعد میفرماید خذ العفو و امر بالعرف، تو جامعه به معروف در حقیقت در آمدن جامعه رو تبلیغ کن که اون و ارزن الجاهلین، اگه دیدی که ایده با تو میخوان هی گلاویز بشن، با تو چک چک بکنن، تو نمیخواد با اونا چک چک بکنی، ارزن الجاهلین. خب این آیه نازل میشه، پیغمبر اکرم به جبرئیل میگه جبرئیل این آیه با من چی کار داره؟ دقت بکنید، مفهوم آیه روشن نیست. چرا؟ پیغمبر اکرم مفهوم آیه رو نمیداند. چرا؟ اما ببین نگاه، اینو داره به ما یاد میده که وقتی آیه رو دیدید بگید آیه با من چی کار داره. از جبرئیل میپرسد جبرئیل این آیه نازل شد، خدا تو این آیه با من چی کار داره؟ درسته؟ بعد اونجا جبرئیل میگه من میپرسم، میپرسه، بعد خدمت پیغمبر میرسه، تبیین میکند. روایت هست که تعفو عن من ظلم، اگر دیدی کسی به تو ظلم کرد، که معلوم میشه تو اون واقعه کسانی بودن که اون موقع برای پیغمبر میگه تعفو، اونا رو ازشون بگذر الان. و سه چهار تا جمله پشت سر هم میاره که کار این آیه با پیغمبر رو روشن بکند. پس هر آیه ای چون از جانب خدای سبحان است ادامه دارد و متکلم این آیه خدایی است که با هر کدوم از ما کار دارد، هر آیه‌ای که به گوش ما می‌خورد با هر کدام از ما یک کار خاص دارد، نه با هممون هم یک کار داشته باشد. یعنی وقتی که ببینید، دیدید که بعضی بزرگان که هستن، آدم مثلا محضرشون میرفت، بعد می‌دیدید که مثلا یه نکته‌ای رو گاهی نگاه هم نمی کردم، یه نکته ای رو می فرمودم، آدم گاهی می گفت این مثلا چه ربطی به من داره الان، اولش آدم، بعد هر کسی به خودش اگر می گرفت می دید عجب این جمله با این یه کار ویژه داشت، اصلا داشت این رو مخاطب قرار می داد، هرچند نگاهش هم نکرد دیگری. حالا اینا موارد زیادی داره، یعنی هرچی اون شخصی که داره صحبت میکند عظیمتر باشد از جهت الهی، وقتی کلامش صادر میشود چی هستش؟ با هر کسی رابطه ویژه پیدا میکند. گاهی تو جمع اداره حرف میزنه یه مطلب عمومی هم، اما بعضی هم میبینن اصلا این انگار مشکل اینا رو داره حل میکنه، ها، کار به معضل اینا داره، یعنی اصلا با این چنان لطف او شامل هر تن است که هر بنده گوید خدای من است. یعنی خدا اینجوری با آدم رابطه برقرار میکند که آدم احساس کنه فقط و فقط خدای اینه. اگر قرآن رو اینجوری دیدیم، اون موقع انسان با این قرآنی که زنده است، با شعور است، حکیم است، درسته؟ قیومیت دارد، مرتبط متصل بیواسطه با خداست الان. میدونید انسان هر چقدر اون چیزی که پشتیبانش قوی تر باشه، اعتماد به نفسش بالاتر است یا نیست؟ یه موقع شما به عنوان خودت میری با یکی حرف میزنی، یه موقع میگی من نماینده مثلا مقام معظم رهبری هم دارم میرم حرف میزنم، یه موقع مثلا بگید امام زمان به من این مثلا پیام رو داده، تو برو این رو بگو. خدا رحمت کند جعفر آقای مجتهدی رو، خدا رحمتش کنه، شیخ جعفر آقای مجتهدی، خدا رحمتشون کنه، ایشون فرمودن که به یکی از دوستان ما که برید به داش رضا آقای بهادینی رو میگفتن، آیت الله بهادینی رو داش رضا، برید به داش رضا بگید امام زمان عجل الله سلام رسوندن به شما. ایشون فرمودن که دعای سلامتی ما رو تو قنوتتون بیشتر بخونید. بعد من اونجا بودم، این شخص داشت به آقای آیت الله بهادینی میگفت که یه همچین، ما گفتیم الان بگیم، خلاصه این آیت الله بهادینی میگه امام زمان سلام رسوندن و این پیغام رو یه تشری میزنه که حالا امام زمان خلاصه. بعد ایشون شنیدند گفتیم آ جعفر آقای مجتهدی اینجوری فرمودند و این دوست ما گفت و به شما سلام رسوندند و گفتند که مثلا تو قنوتتون این دعای سلامتی امام زمان بیشتر بخون. این آقای بهادینی هم خیلی داشی حرف زد، گفت چشم چشم چشم، یعنی با یه نگاه قبول کامل. بعد مدتی که نماز میخوندن یکی در میون قنوتاشون حتما دعای سلامتی رو میخوندن، بعد رو کردن به اون دوست ما گفتن خوب شد آقا، خوب شد آقا، یعنی عمل کردیم به اون دستور. که باور این که امام ما با ما کار داره، ارتباط برقرار میکنه، دستور میده، اگر این نگاه رو تو حیات و خدا رحمت کند مرحوم آستابالحسن اصفهانی را، آستابالحسن اصفهانی این عالمان اسماعیلی به اصطلاح یمن هر سال میرفتن خلاصه نجف برای زیارت امیرالمومنین علیه السلام، یه ایام خاصی میرن علماشون، بعد دیدن مرجع تقلید اون زمانم میرن، با اینکه اینا مثلا خودشون عالمانی دارن، دیدن من رفتن دیدن آستابالحسن. این رو مرحوم به اصطلاح علامه طباطبایی نقل کردن که به اصطلاح دیدن آستابالحسن رفته بودن، بعد با آستابالحسن صحبت شده بود، چون اونا قائل نیستن که امام زمان الان حیات دارد، میگن امام زمان بعدن به دنیا میاد چی میشه، بعدن خلاصه این انقلاب جریان و اینا اون موقع به پا میشه، وقتی لازمه به دنیا میاد. با آستابالحسن گفته بودن که اون موقع این اعتقادو داشتن، با آستابالحسن گفتن آقا مثلا چه لزومی داره الان امام زمان باشه، بودن امام زمان چه لزومی داره، آخه امام زمانی که غائبه چه فایده داره، اون زمانی که لازمه بدون. آستابالحسن گفت ما باهاش مرتبطیم آخه، گفت ما آستابالحسن ما سوالاتمون رو ازش میپرسیم، ارتباط داریم از ایشون، تو تحیراتمون راه رو میپرسیم چی کار کنی. گفت یعنی واقعا شما ارتباط دارید؟ گفت خب بله. حالا آستابالحسن نشسته، اینا نشستن، جمعی هم نشستن اونجا که آستابالحسن با این قاطعیت، اونم یه مرجع تقلید نه یه آدم ساده که بخواد یه ادعایی بکنه بعدن هم توش بمونه، گفت آقا میشه از ما برای ما هم وقت بگیرید ما هم ببینیم ایشون رو؟ آستابالحسن گفت بله. این دیگه خیلی تعجب بقیه رو که چجور با این صراحت استاد که بله، یعنی تأملی نه چیزی، انگار دم دستشه و ارتباطش انقدر زیاده که میتونه از جانب امامم قول بده بله من میتونم شما رو. اینا چند روز تو نجف بودن، استادرسان صداشون زد گفت آقا میخواد شما رو ببینه. اینا هم خلاصه خیلی خوشحال و اومدن رفتن تو وادی السلام. وادی السلام رسیدن به یه جایی، آستابالحسن ایستاد گفتش که از این راه شما برید، آقا منتظرتونه شما رو ببینه. گفت شما هم بیاین بریم. گفت نه ما تازه خدمت حضرت بودیم، سوالاتمون رو پرسیدیم، حضرت میخواد شما رو ببینه. اینا هم ناباورانه، بالاخره آدم به این راحتی باور، الان به شما بگن اینجوری زود باور میکنید؟ نه، ناباورانه رفتن. میگه شاید یک ساعتی تقریبا طول کشید تا برگشتن. اینا اونجا مثلا مشغول حالا زیارت اهل قبور بودن تو وادی السلام هم دیدید که میگه برگشتن، افتاد به پای آستابالحسن، نه به دست عالم بزرگ، افتاد به پای آستابالحسن که امام باید زنده باشد، همه اون تحیرهای ما، دغدغه‌های ما، مشکلات ما رو امام برای ما گفت، حل کرد، راه نشون داد، فهمیدیم که امام، امام غائب، امام فعال در صحنه است، نه امام غائب امام نشسته در کنار باشد که از دور نگاه کند ببینه تو صحنه. نه، دوران غیبت دورانی است که انسان به رشدی میرسد که بدون اینکه جسم امام رو ببیند با امامش مرتبط میشود، یعنی به تعبیر روایات دوران افضل از دوران حضور حضرات است، چون تو دوران حضور حضرات از طریق جسم می رسیدن به حضرت، اما تو دوران غیبت، اینا تعبیر روایت دارم میگم، لا یرا جسمو، مثل خورشید پشت ابر است که قرص خورشید دیده نمیشود، اما نور خورشید متلعلع است و همه بهره مندن و میدانن خورشید است در آسمان، هرچند ممکنه جای قرص خورشید رو در اثر ابر نبینن الان کجای آسمان ها، اما چیه؟ میدانن خورشید در کاره. امام غائب تو دورانی است، تعبیر روایاتی که امام کاظم علیه السلام این روایت شریف رو دارد، به امار ساباتی که روایت مفصلی است در کافی شریف، که دورانی است که این بالاترین دوران بشریت است که مردم به رشدی از عقل میرسن، با این که به لحاظ چشمی نمیبینن، به لحاظ قلبی اعتقاد پیدا میکنن. این رو گفتم برای چی؟ برای اینکه ارتباط با قرآن با این نگاه که یه حقیقته به اصطلاح زنده ایست که این بدنشه، دقت میکنید؟ ما این باور رو نداریم که از این بدن به اون نظام روحی و اتصالی که الان قرآن با خدای سبحان همین الان دارد، اگر این رو داشتیم به محضر قرآن با این ادبی که الان میریم وارد میشدیم؟ اگر به ما میگفتن شما دارید میرید به محضر قرآن کریمی که متصل است به خدای سبحان الان، اون حقیقت حیات است، درست این کتابه و این کتابهای دیگه رهزن شده برای ما، چون کتابها چی هستن؟ منقطع از صاحبانشون هستن، صاحبش از دنیا رفته ولی کتاب مطلب و نقل کرده، اثرم هست، برایش ثوابم داره، اما این کتاب زنده متصل است به صاحبش، دائما داره تکلم میکند در این کتاب با ما. اگر این رو ببینیم وقتی میخوایم به محضرش برسیم، لا یمسه الا المطهرون، غیر اهل طهارت بر این وارد نمیشن. میگه وارد شدم بر امام معصوم علیه السلام و من جنب بودم و محتلم شده بودم، فرصت نکرده بودم، بعد وقتی وارد شدم امام فرمود فلانی چرا اینجور اومدی پیش ما؟ مگه نمیدانی؟ امام میفهمد و امام میداند، لا یمسوه الا المطهرون، نمیتونی با امام اینجوری ارتباط برقرار کنی، برو دیگه اینجوری پیش ما نیا. از شاگردان امام بوده، آدم بزرگی بوده ها، اما باور به این که امام با تمام مراتب ما مرتبطه نبوده هنوز. لذا انسان احساس کنه حالا میرم بعد میرم به صلاح غسل میکنم. اگر ما با طهارت سراغ قرآن، با مراقب، یعنی اگه باور کنیم موجود زنده است، با تمام به صلاح مراقبه یه موجود زنده سراغش رفتیم، میگه به مقدار باورت، به مقدار مراقبه و احترامت با این رابطه برقرار میکنی. نداشتی تو محروم کردی خودتو، این مثل بارانیست که میبارد، اما تو مثل ظرف در بسته ای هستی که دهانت بسته است. باور نداری یعنی دهانت چیه؟ بسته است. اگر اینجور ما با قرآن، که حالا یکی از مسائل دیگری که این در حقیقت به اصطلاح تو شب آینده ایشالله این رو خواهیم گفت، این که قرآن کریم متحد است با امام معصوم، اون موقع این وقتی باز بشه روایاتش و حقیقتش، اونجا برای انسان باور به حیات قرآن بهتر می شود. اون وقت ببینید تو روایات ما می فرماید که قرآن ثقل اکبر است، یعنی ما دو ثقل رو پیغمبر می فرماید پیش شما به ودیعه گذاشتم و ترک کردم، پیش شما باقی گذاشتم، اینی تارکم فیکم و سقلین، دو ثقل رو میفرماید کتاب خدا و اهل بیتم را، درسته؟ بعد میفرماید قرآن ثقل اکبر است. خیلی تعبیره، ما آیا نگاهمون اینجوری هست که این ثقل اکبر است؟ اگر ما نگاهمون این بود که این ثقل اکبر است، اینجوری باش برخورد میکردیم؟ اون وقت حالا تو تعبیرات حضرت آیت الله بهجت میفرمایند که فردا شب ان شاء الله بیشترش رو خواهیم گفت، میفرماید اگر قرآن و امام لن یفترقا، جدا پذیر نیستن، نه لا یفترقا که جدا نمیشن، لن یفترقا یعنی امکان جدایی ندارن، لن یعنی نفی ابد، یعنی امکان جدایی ندارن. ایشون میفرمود با این نگاه دوران غیبت آدرس امام رو کجا دادن به ما؟ ما اینجوری نگاه میکنیم که قرآن آدرس امام است، یعنی ما میگیم خدا تو کجای امام زمان؟ کوچه میشه ببینم، میگه آدرس دادم بهتون. لن یفترقا حتی یردا علی الحوض. میدونیم اگر چشممون باز شه حیات قرآن رو، ارتباط رو ببینیم، بعدن ببینیم ما در محضر چه حقیقت عظیمی بودیم و چه جوری برخورد کردیم و رفتار کردیم. چقدر حسرت داره وقت برادر ببینیم این دریای آب شیرینیست و ما تشنه تشنه، اما ما کنار دریا چی بودیم؟ تشنه تشنه، دست دراز نکردیم از این آب برای این تشنگی مفرطمون قدمی برداریم، دستی بزنیم به این آب که از این آب بهره‌مند بشیم. این نگاه به قرآن، که قرآن یه حقیقتی است تمام مراتب رو دارد، فقط این کالبد نیست، فقط هم نظام روحی نیست، از اون نظام روحی حیات تا مرتبه کالبد حسی کشیده شده و از اینجا میشه باهاش رابطه پیدا کرد. همچنان که ما امام تو مرتبه جسمش هم دیدنش برای ما کماله، اگر بتونیم دست امام رو هم ببوسیم برای ما کماله، قبر امام هم ببوسیم برای ما کماله، تربت امام هم تو جیبمون باشه برامون کماله. اگر این رو باور کردیم که این جورم هست، اون موقع این حقیقت زندهی که این کالبدش الان در دسترس ماست و روحش هم همراهش هست و این دائما وحی ادامه دارد، اون موقع از مرتبه ظاهری هم دست بر نمی داریم. نمیگه ما فقط اون رو میخوایم، میگه انسان کامل اون است که همین ظاهر رو براش لذیذه، هم اون باطن رو طلب میکند، قانع به هیچ کدوم نمیشود، همه رو میخواد. درسته؟ اون وقت لذا به ما میگن حافظ قرآنی؟ عیب نداره، اگر میخوای قرآن بخونی قرآن رو باز کن بذار جلوت، خیلی زیباست، قرآن رو باز کن بذار جلوت، بعد با چشمت خطها رو نگاه کن، با دستت که وضو داشته باشی خطها رو ردیابی کن، همین لمس دست و انگشت تو به خط قرآن هم یک ارتباط و کمال است. اگر ارتباط ما حبی شد با قرآن، اگر محبتی شد با قرآن، تازه قرآن اون پرده های خودش رو کنار میزنه. رابطه ما با قرآن غریبه است، یعنی اینجوری نیستش که خدا رحمت کنه آتول حسنزاده یه کتاب یکی ازش گرفته بود اوورد داد دستش، من یاد دیدم یه ورقی از این یه خورده خم شده بود این کتاب، اینقدر آقای حسنزاده به کتاب و علاقه داشت، با دستش اینو صاف نکرد، با زبانش این رو خلاصه صاف کرد و با یک محبتی شوقی میگفت من گاهی مطلب رو از یک کتابی میخونم میفهمم میذارم رو سرم دور اتاق خلاصه میچرخم قربون صدقش میرم. یعنی ابراز محبت تو اگر انسان واقعا باور کرد که این کتاب مرتبط است، هر چقدر بتونه اظهار محبت بکنه و با نگاه حبی بهش نگاه بکند، وقت این تازه پرده ها رو کنار میزند. ما غریبه ایم با قرآن، ما با قرآن بیگانه ایم، وقتی هم میریم سراغش ثواب رو میخوایم، خوبه ها ثوابه ها، اما حبی نیست. خدا رحمت کنه حضرت آیت الله بهجت می فرمودن اگر انسان به قرآن محبت داشته باشد، قرآن حتی حفظش برایش ساده تر می شه. کسی که محبت دارد یا کسی که فقط می خواد حفظ کنه، با محبت آثارش این است، انسان وقتی می بینه اکرام می کند، رابطش می بینه خوشحال می شه. یه کسی که محبوب شماست یه دفعه ببینیدت خوشحال نمی شید؟ میگه اولش هم اگر این براتون فعلی نیست، با خلاص سختم هست اب نداره، تصنعی شروع کنید اظهار محبت، ولی یه تصنع ریاست که آدم میخواد جلو دیگران این کار رو بکند، این بده، اما یه تصنع این است که من میخوام این رو شروع کنم تا کم کم چی بشه؟ برام واقعی بشه. میگه این خوبه، من یه دفعه مثلا میخوام سخاوت به خرج بدم، پول بدم، سختم هست. میگه اب نداره، بده، با سختی هم بده بده، ولی دفعه دوم راحت تر میشه، دفعه سوم راحت، کم کم آدم میبینه ای پولو داده، جاشم درست میشه، پر میشه، وعده الهی است. اگر اینجور با قرآن، دفعه اول با سختی، دفعه دوم دفعه یاد یواشاشونه اصلا عاشقش میشه، دلش نمیاد از جیبش در بیاره، وقتی هم نمیتونه قرآن بخونه همراهش دوست داره باشه. این مادران شهدا رو دیده بودید اوایل انقلاب، خب خیلی هاشون از مثلا کسانی بودن سواد ممکن بود نداشتن، حتی نام بچه‌شون رو نمیتونستن بخونن، اما این نام بچه‌شون که از جبهه میآمد که اون موقع این تلفن‌ها اینجور نبود، این نامه که میآمد این توی خلاص سینه این بود، همیشه هر جا میشست، هر جایی میشست در میورد دست یه بازار اینو برای من بخون، این تو سینه‌ش باهاش عشق میکرد، هر چند نمیتونست بخونه، حفظ بود تمام جملاتش رو، اما نامه رو دوست داشت تو جیبش هم باشه تو سینه‌ش هم باشه، نامه رو دوست داشت الفاظش رو. یعقوب سلام الله علیه وقتی که یوسف سلام الله علیه اونجور خلاصه در چاه انداختند و دور شد و چی شد و اینا، انقدر خلاصه براش سخت بود، همینجور خلاصه گریه میکرد و ناله میکرد و واهزنا من یوسف داشت. خدا خطاب کرد، یه جریانی هم پیش اومد، یه کسی اومد پیشش، یعقوب حالت چطوره؟ در روایت دارد یعقوب گفت چه حالی بانده باشه برام، یوسف هم خلاصه نیست، تازه یوسف ولی الهی بوده که گریه در فراقش، گریه در فقط بقام فرزند نیست. خدا بهش گفت یعقوب دیگه حق نداری اسم یوسف رو ببری، دیگه حق، شکایت ما رو کردی پیش کسی دیگری که یوسف هم گم شده، همینو شکایت ما رو. بعد حضرت یعقوب نمیتونست اسم یوسف رو نیاره، عاشق بود دیگه، میرفت میشه سر یه بازاری شاگردش اسمش یوسف بود، اونجا میشست که اون مثلا گاهی اینو صدا میزد یوسف مثلا اینو بیار، یوسف اونو ببر، این اسمو میشنید مدتی اینجور حالش. بعد دارد که خطاب شد یعقوب حق نداری اسمش هم بشنوی، میگه اینجا بود که وبیزت عیناه من الحزن فهو کظیم، اینجور چشمش کور شد، سفید شد، وبیزت عیناه از حزن و شدت، که حق نداشت هیچ بروزی بده. این خیلی حالا تعبیر و تفسیرش سر جاش، که اگر انسان عاشق شد، اگر انسان با یه چیزی مشتاق شد خیلی متفاوته، اصلا میبینه دلش آب میشه، تا دست میکشه حالش جا میاد، اون وقت میبینه شفا اون لما فی صدوره، این همه امراض ظاهریش رو هم همین میتونه در حقیقت چیکار بکنه براش، این نگاه خیلی متفاوت، یواش یواش ایجاد میشه برای بعضیا. این نشون میداد این به اصطلاح پسری که مریضی اتیسم چی داشت، مریضی چی؟ اوتیسم داشت، بعد دیدید اصلا نمیشنید، نمیدید، خلاصه فارسی براش ترجمهشو میگفتن از قرآن، یه ترجمه بعد باز میکرد بدونی که نگام بکنه، اصلا نگام نمیکرد، باز میکرد دست میذاشت فقط رو آیه بدونی که نگاه بکنه، عربیشو میخوندن دادن دست ده ها نفر این کارو، این بدونی که نگاه نمیکرد به قرآن، چون اصلا چشش بالا بود، حرف رو نمیشنید، باهاش حرف میزدن هیچ عکس العملی نداشت، ولی آیه رو که میخوندن، این آیه رو تا میخوندن این چی میشد، بدون این ورق میزد قرآن رو در چند ثانیه چیکار میکرد، دستشو میذاشت رو آیه. ما باورمون نیست قرآن معجزه خداست، باورمون نیست این زبان فطرته، باورمون نیست تحفه آخر الزمانی است که این میتونه دلهای مردم رو به سوی خدا جلب بکند و جذب، اینا رو باور نداری، هنوز این تحفه الهی و جذبه الهی حقیقتش برای ما آشکار نشده، چه برسه برای اغیار ما. اگر این نگاه رو کم کم ایشالا تو این شبها بتونیم یه قدری انسمون رو با قرآن کریم بیش از گذشته بکنیم، کم کم بهش عاشق بشیم، کم آقای حسنزاده، علامه حسنزاده رحمت الله علیه می فرمودن گاهی رو به قبله بیستید قرآن بخوانید، مثلی که الان مقابل امام استادید، گاهی نه حالا همیشه که سخت بشه بگید نمیتونیم، اما مرحوم عاشق محمد تقی عاملی، علامه عاملی رحمت الله علیه، از شاگردان مرحوم قاضی که ایشون خلاصه یک باری زیر کرسی نشسته بودش، گفته بود خب احترام قرآن، همیشه گفته بود زیر کرسی خب لحاف رو پامه، پاش خلاصه حالا سنش زیاد یه خود پا رو دراز کرده بود، بعد خلاصه رفته بود توبیخ شد از استادش، قرآن دستت بوده پاتو دراز کردی زیر کرسی، حالا یعنی هر برای البته اولیا اینجوری ها که وقتی میشناسند اونجا عتاب چی هستش؟ شدیدتره، یعنی انسان محرمتره، با معرفتتره. یه کسی آمد، خلاصه اینم خیلی جالبه، یکی از شاگردان امام صادق است، اسحاق ابن عمار. اسحاق ابن عمار نشسته بود خدمت امام صادق علیه السلام، الان تمام میکنیم، وقت گذشته، الان تمام میکنیم. نشسته بود خدمت امام صادق علیه السلام. امام صادق یک کسی وارد شد، بهش گفت فلانی دست و پاتو جمع کن، دو ماه دیگه بیشتر زنده نیستی، به اون شخص. این خلاصه تو دلش گفت مگه امام خبر داره از عمر افراد؟ حالا اسحاق ابن عمار شاگرد امام ها، مگه خبر داره؟ حضرت برگشت بهش نگاه کرد با غضب، تو کافی شریف این روایت، با غضب بهش نگاه کرد مغضبن، گفت خلاصه اسحاق، شاگردان ما این مقام مال اوناست. رشید حجری شاگرد امیرالمؤمنین بود، لقبش رشید المنایا بود، یعنی رشیدی که علم منایا و بسیار مرگ ها رو میداند، چه وقایعی برای کسی که حالا واقعش معروفه دیگه، نمیخوام الان بگم. ما که این مقامی نیست برامون که تو شک میکنی، ولی به خاطر این شکی که کردی تو الان، نسل تو دیگه ادامه دهنده راه تو نمیشن. طولی نمیکشه، دوست کمتر از دو سال خودت میمیری و نسلت پراکنده خواهد شد به خاطر چی؟ شکی که تو کردی. خیلی تعبیر خلاصه، مراقب باشیم که نسبت به قرآن کریم نکنه اینجوری مورد عتاب و خطاب باشیم.